ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. افغانستان امروز به خاطر حمله مرگبار دیروز در پوانتون کابل سوگوار است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امروز در افغانستان معتم ملی اعلام شده است. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید وضعیت قندهار به زودی بهبود خواهد یافت. انتخابات ریاست جمهوری امروز در امریکا برگزار می شود و در یک حمله تروریستی مزنون در ویانا حداقل 2 تن کشته و چندین نفر دیگر مجروح شدند. مشروع اخبار امروز به خاطر غمشریکی با قربانیان حمله دیروز بر پوانتون کابل، معتم ملی در افغانستان اعلام شده است. رئیس جمهور اشرف غنی دستور داده تا پرچم افغانستان در داخل و خارج کشور به حالت نیمه افراشته درآورده شود. او این حمله را جنایت ضد بشر عنوان کرد.
یک بار دیگر با تاکید میگویم که حمله بر هموطنان ما، مساجد، تکایا و مراکز علمی، فرهنگی، اکادمیک و تأسیسات عامل منفع، حمله بر انسان و جنایت ضد بشری است.
معصومه جعفری از سخنگویان وزارت صحت عامه افغانستان گفته که از رویداد دیروز 22 جسد به شفاخانه انتقال داده شده است. مسئولیت این حمله را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان در سفرش به قندهار گفته که همه به زودی شاهد بهبودی وضعیت امنیتی این ولایت خواهند بود. در این سفر جنرال سکات میلر، قماندان نیروهای مأموریت حمایت قاطع ناتو، با خالد همراه بود. ولسوالی های ارغنداب و جیره قندهار از چند به این سو شاهد حملات گسترده طالبان بودند. ولی قندهار به سرپرست وزارت دفاع و قماندان عمومی نیروهای ناتو اطمینان داده که مناطق این ولایت را به زودی از حضور شورشیان پاکسازی خواهد کرد. پلیس بدخشان از کشته شدن یک سرباز پس از مشاجره لفظی با همکارش خبر می‌دهد. ثناءالله روحانی، سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان، در پیام به رسانه‌ها گفته است که این حادثه شام دیروز در حوزه اول امنیتی پلیس این ولایت صورت گرفت.
بعد از مشاجره یک سرباز شده سرباز دیگر به شهادت رسانده و آمیر حوزه را با جمع قماندان بلوک زخمی می سازه و ساحه فرار میکنه.
روحانی افزود که تلاش ها برای ردیابی مهاجم ادامه دارد. انتخابات ریاست جمهوری امروز در امریکا برگزار می شود. رئیس جمهور ترامپ جمهوری خواه با رقیب دموکرات خود جو بایدن در این انتخابات رقابت می کند. یک تعداد زیاد امریکایی ها به خاطر شیوع کرونا آنلاین رای داده اند. 240 میلیون نفر در امریکا واجد شرایط رای دهی اند. تا کنون 97 میلیون نفر پیش از وقت آنلاین یا از طریق پوسته رای داده اند. رهبر سابق جنبش نزال، گروه جدایی طلبان عرب که برای آزادی اهواز مبارزه می کنند، بازداشت و به ایران منتقل شده است. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که حبیب آسیود که به حبیب چهاب هم شهرت دارد، یک شنبه در ترکیه بازداشت و سپس به تهران سپرده شد. جنبش جدایی طلبان عرب هم بازداشت رهبر سابق را تایید کرده، گفته است که حبیب آسیود از سوی ایران در ترکیه ربوده شده است. جنبش نزال به هدف تشکیل یک دولت جداگانه برای عربها در ولایت نفتخیز خوزستان مبارزه می کند. و در یک حمله تروریستی مزنون در ویانا حداقل 2 تن کشته و چندین نفر دیگر مجروح شدند. صدر اعظم این کشور سباستیان کورز این حمله را که دیروز در مرکز شهر صورت گرفت محکوم کرده است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. افغانستان به خاطر حمله دیروز بر پوانتون کابل امروز سوگوار است.
در افغانستان وحشی دخمن توایم.
برای دشمن وحشی افغانستان میگویم که به انتقام نخواهید ماند. از خون پاک ارزشمند این شهیدان و اولادهای ما از شما چندین مرتبه بیشتر انتقام گرفته خواهد شد.
انتخابات ریاست جمهوری امروز در امریکا چه تأثیر روی گفتگوهای جاری صلح در افغانستان خواهد داشت؟
امریکا که انتخابات به طول نلی بندی تأثیر
داری؟ انتخابات امریکا بر تمام جهان بخصوص بر افغانستان تأثیر دارد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را فراموش نکنید، با ما باشید. حکومت افغانستان به خاطر حمله مرگبار دیروز بر پوانتون کابل امروز ماتم ملی اعلام کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی این رویداد را جنایت جنگی خوانده، گفت که از عاملان آن انتقام می‌گیرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سازمان ملل متحد، حکومت آمریکا، اتحادیه اروپا، ناتو، هند و پاکستان این حمله گروهی را شدیداً نکوهش کردند. معصومه جعفری، یکی از سخنگویان وزارت صحت عامه، گفته که از این رویداد دیروز 22 جسد به شفاخانه‌ها منتقل شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
حمله بر بزرگترین مکان تحصیلی افغانستان واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و بیرون این کشور به همراه داشته. رئیس جمهور اشرف غنی امروز را ماتم ملی اعلام کرده و دستور داده است تا پرچم افغانستان در داخل و بیرون کشور به حالت نیمه افراشته درآید. او به والی‌ها و مقام‌های ولایت‌های مختلف هدایت داده تا امروز با یادبود از قربانیان حمله دوشنبه بر پوانتون کابل مراسم عزاداری برگزار کنند. رئیس جمهور که خودش برای مدت به عنوان رئیس پوهنتون کابل کار کرده، در سخنرانی خطاب به ملت دیشب حمله بر این نهاد را جنایت جنگی دانست و گفت که از مسئولین آن انتقام خواهد گرفت.
در افغانستان وحشی دشمن توایم.
برای دشمن وحشی افغانستان میگویم که به انتقام نخواهید ماند. از خون پاک ارزشمند این شهیدان و اولادهای ما از شما چندین مرتبه بیشتر انتقام گرفته خواهد شد. نیروهای قهرمان ما پیدایتان میکنند و شما را از بین میبرند.
یونما، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، با نکوهش این رویداد گفته که حمله بر مکتب ها و پوانتون ها به هیچ صورت قابل توجیه نیست. راس ویلسن، شارژ دافیر سفارت امریکا در افغانستان، هم با تقبیه این رویداد در توییتر نوشته است چیزی که افغانستان به آن نیاز دارد صلح است. سخنگوی اتحادیه اروپا هم گفته که حمله دیروز اقدام نفرت برانگیز تروریستی بود. نریندر مودی، صدر اعظم هند، و محمد صادق، نماینده پاکستان برای افغانستان، هم با نکوهش کردن این حمله از آن به عنوان اقدام تروریستی یاد کردند. شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هم در گفتگو با رادیو آزادی حمله بر مکانها و نهادهای تحصیلی و غیر نظامی را جنایت جنگی عنوان کرد. او گفت که چون این حملات هیچ گونه توجیه ندارد.
قوانین جنگ بسیار زیاد واضح است. حمله تعمدی بر مناطق که ملکی هستند، افراد غیر نظامی هستند، مشتاق جنایت جنگی است و این بسیار زیاد نگران کننده است، به خاطر از اینکه اما پیام کلانتر می رسانه که متاسفانه در افغانستان آله و در جنگ افغانستان هیچ جای امن نیست. شهروندان نه در خانه، نه در مسیر راه و نه در محیطهای آموزشی و محیطهای کاری امنیت ندارند.
سه شورشی پیش از چاشت دوشنبه وارد ساختمان پوانتون کابل شدند و بر محصلین، استادان و هر کی در برابر خود یافتند تیراندازی کردند. مسئولیت حمله را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. خبرگزاری اعماق که تبلیغات این گروه را نشر می کند خبر داده که دو تن از جنگجویان داعش در حمله دخیل بودند. طالبان دست داشتنشان را در رویداد رد کردند، اما طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، حمله را کار وابسته های گروه طالبان می داند.
این عمل جنایتکارانه، دوام اعمال تروریستی طالبان و همکارایش است که به یک مرکز، به یک ارگان غیر نظامی و ارگانی که اونجا بحث دانش و تدریس و تعلیم و تربیه است صورت گرفته و این جنایت جنگی است.
پوهنتون کابل بیش از 17,000 محصل و حدود 900 استاد دارد. بر اساس گزارش‌ها هنگام وقوع حمله نزدیک به 8,000 محصل در پوهنتون حضور داشتند. برای دومین مرتبه در جریان 10 روز یک نهاد آموزشی در افغانستان هدف قرار گرفته است. پیش از این در حمله بر آموزشگاه کوثر دانش در منطقه دشت برچی کابل در 2 عقرب 24 تن جان باختند. مسئولیت آن حمله را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود.
در گزارش همکارم شنیدید که حکومت افغانستان به خاطر حمله مرگبار دیروز بر پوهنتون کابل امروز ماتم ملی اعلام کرده است. همکارم نصرت پارسا را از کابل با خود داریم. پارسا صاحب، برای سوگواری چه ترتیبات روی دست گرفته شده، چه جزئیات داریم؟
سلام بر شما. ما ساعت 6 صبح به محل رویداد به پوهنتون کابل رفته بودم. امروز در سر تا سر افغانستان و تمام نمایندگی های سیاسی افغانستان در بیرون از افغانستان پرچم افغانستان نیمه برافراشته است. امروز روز ماتم ملی اعلام شد از طرف حکومت افغانستان و در پوهنتون کابل هم امروز شعارهای تندتر به آدرس طالبان مردم روی کاغذ ها و تابلوها نوشتن و در دیوارهای پوهنتون نصب کردن و تا دقایق بعد یک تظاهرات که برگزار کنندگانش گفته که تظاهرات گسترده خواهد بود در حال اجرا برگزار خواهد شد و در این تظاهرات آنچه که اعلامی تظاهر کنندگان را بر ما رسیدن گفتن که این حمله، این تظاهرات در واکنش به افزایش خشونت ها از سوی گروه طالبان برگزار میشه و شب گذشته به داخل پوهنتون کابل رفته بودم، جایی که مهاجمان دیروز حدود 20 نفر از محصلین پسر و دختر را کشتن و بیش از 20 نفر دیگر زخمی ساختن. یک تصویر بسیار تراژید از محل ما به دست آوردم.
اونجا چی را دیدین پارسا صاحب؟
بایی که مکتبش مانده بود از در محل رویداد، در اتاقی که دو مهاجم در دقایق آخر از پا در آمدن، در او اتاق سقف امو اتاق توسط نیروهای امنیتی سوراخ شده بود و از بالا به نیروهای خاص افغان تانستن مهاجمین دست پا در بیارن. در درون او اتاق ما کارت عروسی را دیدم، کارت دعوت در یکی از مراسم عروسی را دیدم که یکی از زمین محصلین دریافت کرده بود و قرار بود که تا روزهای بعد در او مراسم عروسی بره و معلوم نیست که او محصل زنده است یا ای که در جمع جانباختگان قرار داره. از کس بیک مکتبش باقی مانده بود، از کس کارت هویتش مانده بود، از کس کتابهایش مانده بود، از کس بکس جیبیش مانده بود که در داخل بکس جیبیش تا 50-60 افغانی ما دیدم. تصویری بسیار تراژیدی بود که در صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی تا دقایق دیگه نشر خواهد شد. بله،
امروز ما شنیدیم که محصلین گفتن که علارغم سوگواری به پوهنتون میآیند و به دروس خود حاضر میشن. چی جزئیات داریم در این مورد؟
بله بله، ما دین شب ساعت 11 رفته بودم به محل رویداد. در اونجا شما محصلین، خانواده های قربانیان و فعالان مدنی یک برنامه شمع افروزی داشتن که در اینجا حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ما آمده بود و آقای محب سخنان تند به آدرس طالبان داشت و گفت که نیروهای ما تانستن که 4 مهاجم را به می الفاظ گفتن که به جهنم فرستادن و در اونجا محصلین در ورق شعارهای را پخش کرده بودن که ما فردا به درس میاییم. ایره گفتن که ما در واکنش به حمله مهاجمان به پوهنتون کابل ایره نوشتیم و اما پوهنتون کابل به خاطر از اینکه هنوز هم اطراف پوهنتون به خاطر مظاهره امروز زیر تدابیر شدید امنیتی است، اعلامیه پخش کرد که برای امروز تنها پوهنتون کابل برای محصلین تعطیل میباشه. بله،
سوال ما اخیر ما ایست که برای سوگواری رادیو تلویزیون افغانستان چی برنامه‌ای داره، چی نشر میکنه؟ امیاله،
ما به خاطر از اینکه شب تا 12:30 در محل رویداد بودم شب امید نخوابیدم و امروز آمدم بالای کارهای صبح زودم رفتم به محل رویداد. احتمالاً که تلویزیون دولتی افغانستان برنامه های ویژه را به خاطر ماتم ملی خواهد داشت و معمولاً در روزهای ماتم ملی رسانه های دولتی افغانستان از پخش موسیقی برنامه تفریحی خودداری میکنه و بیشتر آنچه را نشر میکنه که متناسب به سوگواری یا ماتم ملی باشه. بله.
تشکر از شما. این جزئیات در برنامه های بعدی دنبال میکنیم. شنوندگان عزیز، همکارم نصرت پارسا از دیده های خود از پوانتون کابل که دیروز در آنجا حمله مرگبار صورت گرفت به ما حکایت کرد. حکومت افغانستان امروز به خاطر این حمله مرگبار که جان 22 تن را گرفت ماتم ملی اعلان کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز با رقابت شدید میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و جو بایدن نامزد حزب دموکرات برگزار می شود. نزدیک به 240 میلیون تن واجد شرایط رای دهی هستند. تا کنون حدود 97 میلیون شهروند آمریکایی رای پیش از وقت دادند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
روز رقابت تنگاتنگ و تعیین کننده برای این دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا. هر دو پس از ماه‌ها تاختن برم دیگر امروز به میدان مبارزه می روند. میلیون‌ها تن رای خواهند داد و در نتیجه رهبری آمریکا برای 4 سال آینده رقم خواهد خورد. رسانه ها گزارش میدن که جو بایدن نامزد حزب دموکرات و معاونش کمالا هارس با همسرانشان در پنسیلوانیا امروز رای خواهند داد. دونالد ترامپ شنبه گذشته 24 اکتبر در فلوریدا رای داده بود. در امریکا رای مستقیم مردم شمرده نمی شود، آرا از طریق کالج انتخاباتی رئیس جمهور را انتخاب می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی و نامزد حزب جمهوری خواه حمایت را در چند ایالت نسبت به انتخابات گذشته از دست داده. رسانه های امریکایی گزارش می دهند که ایالت تکساس با 38 رایت انتخاباتی اکنون به منطقه در حال نوسان مبدل شده. پیش از این جمهوری خواهان در این ایالت حامیان خیلی زیاده داشتند. در انگام انتخابات ریاست جمهوری امریکا ایالت ها به 3 بخش تقسیم می شوند. سرخ حامی جمهوری خواهان، آبی پشتیبان دموکرات ها و زرد ایالت های در حال نوسان. همین ایالت های زرد در واقع سرنوشت رئیس جمهور را تعیین می کنند. فلوریدا، میشیگن، اوهایو، جورجیا و آریزونا در کنار تکساس امسال برای برنده ساختن خیلی سرنوشت ساز هستند. در انتخابات امسال تا حدود 240 میلیون تن واجد شرایط رای دهی هستند. رسانه های آمریکایی گزارش می دهند که از این میان تا 65% در انتخابات اشتراک خواهند کرد. تا دوشنبه نزدیک به 97 میلیون آمریکایی به نامزد مورد نظرشان رای دادند. این آمار 2/3 تمامی رای دهنده های انتخابات سال 2016 دانسته می شود. در مجموع در آن انتخابات 135 میلیون تن رای داده بودند. با گزارش رادیو صدای آمریکا، تنها 15 میلیون تن از رای دهنده ها کسانی هستند که در جریان 4 سال گذشته 18 ساله و واجد شرایط رای دهی شدند. از سال 1994 تا اکنون تمامی رئیسان جمهور آمریکا برای 2 دوره و 8 سال مکمل در قدرت ماندند. تنها جورج بوش پدر در انتخابات 1994 با تکمیل 1 دوره 4 ساله سوی بل کلینتون شکست خورد. اکنون رسانه های معتبر آمریکایی از کاهش محبوبیت دونالد ترامپ خبر میدند. اما در سال 2016 هم این رسانه ها پیشبینی کرده بودند که هیلری کلینتون خیلی نسبت به ترامپ پیشتر است. در نهایت کلینتون شکست خورد. امروز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری اعضای مجلس سنای آمریکا در نتیجه رای دهی مردم انتخاب می شوند و برای 6 سال در سنا راه می یابند.
همکارم جاوید نعیمی از انتخابات امروز ریاست جمهوری در آمریکا گزارش داد. سوال ایست که این انتخابات روی گفتگوهای جاری صلح افغانستان چه تأثیری خواهد داشت؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رقیبش جو بایدن در مورد جنگ و صلح افغانستان چی گفتند و در صورت پیروزی در این باره چی خواهند کرد؟ همکارم ستار فروغ با تحلیلگران امور سیاسی و نظامی در مورد صحبت کرده و گزارش دارد. انتخابات امریکا بر تمام جهان بخصوص بر افغانستان تأثیر دارد.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره تأثیر انتخابات ایالات متحده بر روند صلح افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در سفرش به هند در ماه اکتبر بیشتر گفت.
خود افغانستان دی سیاست پاکل دوال خواهی،
اما موقف های هر دو طرف درباره سیاست افغانستان با هم نزدیک است، اما با آن هم پس از انتخابات وضعیت دیگری خواهد بود. اگر اداره موجود هم باقی بماند و اگر اداره دیگر انتخاب شود، وضعیت نو و تازه خواهد بود. شک نیست که حتما یک تفاوت مشاهده خواهد شد.
یکی از تفاوت‌ها را نیلوفر سخی، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی در امریکا، این گونه شرح می‌دهد.
زیادتر داخل کانگرس به یقیده هستن که خاتمه دادن جنگ آمریکا و بیرون شدن نیروهای آمریکایی یک وعده انتخاباتی آقای ترامپ بود و پروسه صلح که یک پروگرامی است یا یک پروژه است برای رسیدن همان وعده، همان وعده انتخاباتی که آقای ترامپ و هواداران خود کرده. به این خاطر یک دید مثبت در قبال پروسه صلح در بعضی از دوایر دولتی در اینجا دیدن نمیشه، خصوصا از کمپ دموکرات ها زیادتر مخالفین امی پروسه هستند و یک دید مثبتی در قبال پروسه و نتایج از این پروسه ندارن.
اما از دید مایکل کوگلمن، معاون بخش جنوب آسیا در مرکز پژوهشی ویلسن در واشنگتن، ترامپ و بایدن در بحث افغانستان دیدگاه یکسان دارند. کوگلمن گفت هر دو از روند صلح و خروج نیروهای آمریکایی حمایت میکنند. هاشم وحدتیار، تحلیلگر مسائل سیاسی در امریکا، هم با کوگلمن موافق است.
چون حزب دموکرات و جمهوری خواه هر دو به این باور است که یک تعداد از اثارکارشان باید در افغانستان باشد برای مبارزه با تروریسم و نگه داشتن پایگاه برای رقابت منطقوی مثلا با چین، روسیه و ایران.
رئیس جمهور ترامپ در توییت در هفته ماه اکتبر گفت می خواهد همه نیروهای آمریکایی تا 25 ماه دسامبر از افغانستان بیرون شوند. اما طبق توافق ماه فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر، تمامی نیروهای آمریکایی در نیمه های ماه می سال 2021 از افغانستان بیرون خواهند شد. آن هم به شرط آن که وعده طالبان با مبارزه با تروریسم به واقعیت تبدیل شود. تمیم آسی رئیس انستیتیوت مطالعات جنگ و صلح افغانستان است. آسی میگوید دموکرات ها و به خصوص بایدن بر سر برنامه خروج و موافقت نامه امریکا و طالبان ملاحظات دارند و میخواهند که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مسئولانه باشد. او در مورد دیدگاه رئیس جمهور ترامپ اما به این باور است.
برای آقای ترامپ و برای جمهوری خواه پایان دادن به جنگ های بی پایان امریکا و خصوصا جنگ افغانستان یک اولویت است و عجله داره. برای اونا مهم نیست که در افغانستان پس از خروج از اونا چی اتفاق میفته. بنان یعنی فرق کلیست، اما در کلیات و سر اصول خروج از افغانستان هر دو دموکرات ها و جمهوری خواه یک اجماع داره.
روند مذاکرات بین افغانان پس از چند ماه تأخیر در 12 ماه سپتامبر در دوحه پایتخت قطر رسما افتتاح شد. اما گروه های تماس دو طرف درباره طرز عمل کاری هنوز به توافق نرسیدند. هزاران کیلومتر دورتر از قطر در داخل افغانستان از شدت جنگ بین نیروهای افغان و طالبان چندان کاسته نشده. حکومت افغانستان و حامیان بین المللیش بارها خواستار کاهش خشونت شدند. اما طالبان تاکنون از برقراری آتش‌بس سرتاسری خودداری کردند. حال بسیاری ها منتظرند که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در افغانستان آتش‌بس برقرار خواهد شد یا اینکه جنگ همچنان ادامه خواهد یافت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و باز هم مکس روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داریم. بیایید نگاهی بیاندازیم که سیستم انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده چگونه است؟ از فرشته نگاه میشنویم.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 4 سال یک بار در ماه نوامبر برگزار می شود. امریکا دو حزب عمده جمهوری خواه و دموکرات دارد که نامزدان دو حزب طی روند رقابت های درون حزبی ایالتی انتخاب می شوند. مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری امریکا برگزاری کنوانسیون های انتخاباتی است. در این مرحله احزاب سیاسی، منطقه‌ای و ایالتی که در بسیاری مسائل به صورت خود مختار عمل می کنند با برگزاری کنوانسیون ملی به گونه متحد به یک نامزد واحد رای می دهند که در انتخابات ریاست جمهوری از سوی حزب مشخص اشتراک کند. در این مرحله نامزد انتخابات ریاست جمهوری معاون خود را هم برمی گزیند و سپس در سر تا سر کشور به مبارزات انتخاباتی خود پرداخته و برنامه های خود را با مردم شریک می سازد. سوال اینجاست که چه کسان می توانند رئیس جمهور امریکا شوند؟ بر اساس صفحه اینترنتی usa.gov، قانون اساسی ایالات متحده 3 معیار اساسی را برای رسیدن به ریاست جمهوری تعیین کرده. نامزد ریاست جمهوری امریکا باید حداقل 35 سال داشته باشد، متولد امریکا باشد و از 14 سال به این سو در امریکا زندگی کرده باشد. به اساس معلومات، هر کسی که واجد شرایط باشد می تواند نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا اعلام کند و هر زمانی که یک نامزد بیش از $5,000 آمریکایی را در مبارزات انتخاباتی خود مصرف کند، باید اطلاعات لازم را در آن مورد در کمیسیون انتخابات فدرال ثبت کند. در آمریکا با 2 روش رای داده می شود. یکی شهروندان واجد شرایط رای دهی به پای صندوق های رای می روند و دیگر روش پیچیده به نام الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی که در گزینش رئیس جمهور نقش کلیدی دارد. هیئت انتخاباتی در ابدا 87 میلادی ایجاد شد و به کنگرس ایالات متحده اجازه داد تا رئیس جمهور کشور را انتخاب کند. هر ایالت امریکا با در نظر داشت جمعیتش تعداد مشخص کرسی در هیئت انتخاباتی دارد و در انتخابات ریاست جمهوری امریکا نامزدی که بیشترین آرا را در هر ایالت به دست می آورد با در نظر داشت سهم آن ایالت در هیئت انتخاباتی رای انتخاباتی را کسب می کند. ایالت های فلوریدا، تکساس، اوهایو و پنسیلوانیا به دلیل داشتن بیشترین کرسی ها در هیئت انتخاباتی از ایالت های کلیدی در انتخابات امریکا به شمار می روند. نامزد در انتخابات ریاست جمهوری امریکا برنده می شود که توانسته باشد رای ایالت های را به دست آورد که سهم بیشتر در الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی دارند.
همکارم فرشته نگاه از چگونگی سیستم انتخاباتی امریکا معلومات داد. شنوندگان عزیز، برخی از شنوندگان ما راجع به تأثیر انتخابات امریکا روی وضعیت افغانستان با ما گفتند.
زکی سروری هستم، باشنده ولایت پروان. افغانستان از جمله کشورهایی است که همیشه تاثیرپذیر بوده از سیاست‌های آمریکا، چی در بُعد اقتصاد و چی در بحث ناتو و کمک‌های نظامی. مذاکرات صلحی که در دوحه جریان داره و پیش برده میشه، یکی از طرف‌های مشخص کننده این مذاکرات آمریکا هست و مطمئناً انتخابات آمریکا و انتخاب یک رئیس جمهور مشخص میکنه که این مذاکرات را کدام طرف سوق میده. انتخابات امریکا سرنوشت کشورهای مثل افغانستان هم تعیین میکنه.
هم حکومت افغانستان، هم گروه طالبان و هم مردم افغانستان فقط چشم به نتایج انتخابات امریکا دوختند، چون استراتژی و برنامه ایالات متحده امریکا قطعا بر روند سلی افغانستان سرگذار است.
سمعی موسیوی هستم، دانشجوی سال سوم پنتون هرات. خب اگر انتخابات ریاست جمهوری امریکا تیر شوه و اینجا مذاکرات رو به می قسم ادامه داشته باشه به نتیجه نرسند، به نظر من موضوع کمرنگ تر میشه. به خاطر حال موضوع که منفعت شخصی خودشان در میان است، موضوع رو جدی گرفتن و تلاش میکنن. بعد از اون شاید هیچ تلاش صورت نگیره و جنگ هم تو ادامه داشته باشه.
سعد عمران سیاد هستم، یکی از باشنده های شهر مزار شریف. انتخابات در امریکا تاثیر مستقیم به وضع داخلی افغانستان داره. یکی از تاثیرهای مهمی که انتخابات میتونه داشته باشه تاثیر بالای گفتگوهای صلح است که در دوحه جریان داره و دومن تاثیر بالای خروج نیروهای امریکایی در افغانستان است و این انتخابات میتونه تاثیرپذیری باشه که کمک های امریکا بعد از شروع آتش بس در افغانستان ادامه خواهد داشت یا نه.
دوستان عزیز، با نشر نظریات شما درباره انتخابات ریاست جمهوری امریکا میرسیم به قسمت اخیر برنامه و مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در هفته که گذشت ایمیل ها و پیام هایی از شنونده ها داشتیم و بیشترین تاکید بر آن داشتند که معرفی شعرا و نویسندگان کلاسیک و معاصر با نمونه کلامشان را در برنامه علاوه کنیم، در حالی که این مسئله را در بیشتر از 423 شماره‌ای که داشتیم به نشر رساندیم و بعد از این هم به آن می پردازیم، البته با همکاری علاقمندان مجله آزادی. با این آرزومندی می پردازیم به تقدیم این شماره مجله آزادی با این مطالب. در آغاز اخبار از رخدادهای فرهنگی هفته قبل را داریم. حدود دو هفته قبل هنرمند محلی بدخشان استاد در محمد کشمی هم با بیشتر از نیم قرن نوازندگی و سرایش آهنگهای فولکلوریک از این جهان رفت. گزارشی از بدخشان در این زمینه داریم. دو مطلب جالب هم داریم که شنیدن آن تا حدودی آموزنده است. دکلمه ای از غزل هاتف اصفهانی را همکارم عفیفه ساکب برای شما می خواند و من کوتاه معرفی دارم. بیدلشناس معروف قندی آقا کی بود؟ در مورد ایشان کوتاه معلوماتی ارائه می کنیم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. بیایید از رویا معدومی اخبار فرهنگی را بشنویم.
چهارشنبه گذشته انجمن شاعران و نویسندگان جوان در بلخ ایجاد شد. این انجمن به همکاری معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در تالار کتابخانه مولانا خال محمد خسته در شهر مزار شریف ایجاد شد. مطیع الرحمن کریمی رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ روی نقش و جایگاه شاعران و نویسندگان در جامعه و افکار و اندیشه های بلند علمی و انسان دوستانه آنان در رسیدگی به نارسایی ها و مشکلات مردم صحبت کرد و برای چاپ آثار شاعران و نویسندگان وعده همکاری داد. سپس وفی الله فرنود، عامل روابط فرهنگی معینیت امور جوانان، هدف ایجاد این انجمن را حمایت شاعران و نویسندگان جوان و نقد آثار خلق شده آنان بیان کرد. آقای فرنود گفت، انجمن شاعران و نویسندگان جوان در کابل، بلخ، تخار و پنشیر نیز ایجاد شده است. نقاش را ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب تقدیر کرد. با گزارش آژانس باختر، شاه محمد احمدی، سید عبدالمطلب هاشمی، مصدق الله مجیدی، سید احمد فواد سادات و عبدالحمید دانشیار که در یک نمایشگاه نقاشی در روز ملی زبان ازبکی سعی و تلاش کرده بودند، آنان را ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت با تفویض تحسین نامه ها مورد تقدیر و تحسین قرار داد. در محفلی که به همین مناسبت در میمنه برگزار شد، شماره از فرهنگیان و مسئولین فرهنگ در رابطه به اهمیت و ارزش هنر و هنرمند در جامعه صحبت کردند و از زحمات آنان در نگهداری اصالت این هنر کهن در فاریاب ابراز سپاس و قدردانی کردند. در اخیر تحسین نامه های تهیه شده ریاست اطلاعات و فرهنگ برای نقاشان یاد شده توزیع شد. هفته هفته قبل نمایشگاه نقاشی شگوفه های رنج در هرات گشایش یافت. شگوفه های رنج آثار نقاشی عزیز احمد سوران، نقاش ماهر کشور، به هدف جلوگیری از نقض حقوق کودکان به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه که به سبک نقاشی رنگ و روغن است، در آن 27 تابلو با محتوای خشونت و نقض حقوق کودکان به نمایش گذاشته شده بود. عزیز احمد سوران، برگزار کننده نمایشگاه، هدف از خلق آثار با این محتوا را وجود خشونت‌ها و سرزنش‌های فیزیکی و روانی فراوان در قبال کودکان کشور دانست و گفت که هدف من از برگزاری این نمایشگاه بیان مشکلات و خشونت علیه کودکان، پایمال کردن حقوق آنها به وسیله خانواده، اجتماع و عدم توجه دولت در قسمت حمایت کافی از آنان در قالب نقاشی است. شریف الجا شریفی، مدیر نگارستان ملی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، برگزاری این نمایشگاه را در قسمت اطلاع‌دهی خانواده ها و جامعه مؤثر دانست و می گوید نیاز است که خانواده ها و اجتماع در این مورد بیشتر اطلاع پیدا کنند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
اخبار فرهنگی هفته قبل بود که رویا برای شما تقدیم کرد. دو جالب معلوماتی و آموزنده با عناوین غزل آتشین و آخرین مولانا از فرستاده های مصطفی کمال شاعر و نویسنده. دومی یک جالب آموزنده دیگری است که سید صالح سادات در فیسبوک خود نشر کرده بودند و قصه یک پادشاه است. نخست غزل آتشین مولانا. در شب آخر که مریضی مولانای بلخ سخت شده بود، خیشان و پیوستگان استراب عظیم داشتند و سلطان ولد فرزند مولانا هر دم بی‌تابانه به سر پدر می آمد و باز تحمل آن حالت ناکرده از اتاق بیرون می رفت و مولانا این شاعر بزرگ این غزل آتشین را در آن وقت نظم فرمودند و این آخرین غزلی است که مولانا سروده است. رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن. اهل قونیه از کوچک و بزرگ بر جنازه مولانا حاضر شدند و عیسویان و یهودیان نیز که سلجویی و نیکخواهی و ایرا آزموده بودند به همدردی اهل اسلام شیون می کردند و شیخ صدرالدین بر پیکر بیجان مولانا نماز خواند و از شدت و بیخودی و درد شهقه بزد و از هوش برفت. جنازه مولانا را به حرمت تمام برگرفتند و در تربت مبارک مدفون ساختند و مدت 40 روز یاران و مردم قونیه تعزیت مولانا می داشتند و ناله و گریه می کردند و بر فوت آن سعادت آسمانی دریغ و حسرت می خوردند. جنت ها نصیبشان باد. جالب و آموزنده دوم را سید صالح سادات در فیسبوک خود نشر کرده بود و آن قصه چنین است. پادشاهی هر روز صبح با اسب و تیر و کمان خود به شکار می رفت و هر آدم خوش قیافه را که اول می دید به او یک چیزی انعام می داد. روزی وقتی به هدف شکار از قصر بیرون شد، با یک آدم فقیر که زیاد هم خوش قیافه نبود روبرو شد. همین که او را دید گفت او را ببرید و تا آمدن من او را بزنید و در زندان بیندازید. خلاصه وقتی از شکار برگشت و چند آهوی خوب هم شکار کرده بود، خوشحال بود و دستور داد تا آن شخص را بیاورند. آن آدم بیچاره که خیلی عذابش هم داده بودند پیش پادشاه آمد و سلام کرد. پادشاه با او گفت: تو نباید اول صبح با این قیافه پیش روی من می آمدی. آن مرد گفت: چرا؟ پادشاه با او گفت که آدمی مثل تو را ببینم شکار خوب گیرم نمی آید. آن مرد گفت: امروز چه طور شد؟ پادشاه گفت: چانس آوردی، آن آهویی را که دوست داشتم امروز شکار کردم، اگر نه تو را می کشتم. آن مرد گفت: پس اگر موضوع قیافه در بین باشد، تو که شاه بودی امروز صبح تو را اول دیدم، تا حال شکنجه و عذاب می کشم، اما تو امروز با دیدن من به آرزویی که شاید چند وقت انتظارش را می کشیدی رسیدی. شاه خجالت کشید و از کار خود پشیمان شد و بعد آن مرد را در قصر خود کاری داد و از فقر و بدبختی هم نجاتش داد و فهمید که هیچ کس از کسی بهتر و بالاتر نیست.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
دو مطلب آموزنده و جالب را که شنیدید، یکی مردم دوستی مولانا و دیگری منطق یک مرد دهاتی را می رسان. خیر، سپاس تا این دم که با ما هستید. در محمد کشمی آوازخوان و نوازنده دنبوره و غچک هم از این دنیا رفت. هنرمندی که نه تنها در حوزه بدخشان بلکه در صفحات شمال افغانستان و خارج از مرز کشور تا سرحد اروپا شهرت به خصوص خود را داشت. او 60 سال خواند و نواخت و صدای فارم او در سبک نیریز و فلک یادگاری به نسل جوان موسیقی کشور باقی ماند. همکارم نعمت الله احمدی گزارشی دارد از بدخشان که دیدگاه اهل فرهنگ و هنر این ولایت را در مورد مرحوم در محمد کشمی پرسیده است.
در محمد کشمی، هنرمندی که بیشتر از نیم قرن در بخش موسیقی محلی فعالیت هنری داشت، سرانجام به عمر 88 سالگی درگذشت. استاد در محمد کشمی یکی از محل خانان مشهور ولایت بدخشان که در ولسوالی کشم این ولایت زندگی میکرد، بیشتر از 60 سال به عنوان هنرمند محل خان در حوزه شمال شرق فعالیت هنری داشت. استاد در محمد در سبک‌های مختلف آهنگ می‌خواند، از غزل و فولکلور گرفته تا پرده ای نیریز. موسیقی نیریز نوی موسیقی نرم و آرامی است که در آن سازهای مثل تنبور و طبله و رباب استفاده می شود. پرده نیریز پرده نسبتاً مست که اکثر اوقات در محافل خوشی شماری از جوانان با آن رقص و پایکوبی می کنند. هرچند تا هنوز مشخص نیست که بنیانگذار این سبک استاد در محمد است یا نه، اما صدیقی لعلزاد سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که سبک نیریز با نام استاد در محمد کشمی گره خورده است و آقای کشمی با شور و حلحله‌ای که در این پرده آورده است، این سبک را به نام خود رقم زده است.
بر علاوه او یکی از کسایی بود که در سبک نیریز بسیار نقش قوی بازی کرد. سبک نیریز یکی از سبکایی است که آغاز یزی از محل خانای بدخشان شروع شد و این سبک از داخل بدخشان، از درون بدخشان برآمد و به عنوان یک سبک بدخشانی معروف شد. سبک نیریز که استاد درمحمد برمحمد در شهرت یزی سبک و نقش بسیار قوی را ایفا کرد.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ در بدخشان می افزایند که این هنرمند محلی در بیش از نیم قرن گذشته خدمات شایانی به موسیقی محلی در سبک نیریز انجام داده و با داشتن صدای دلنشین و سبک هنری منحصر به فرد علاقمندان بیشماری را به خود جلب کرده است. آنان آقای کشمی را به عنوان یکی از ستونهای استوار موسیقی محلی در این ولایت عنوان می کنند.
استاد درمحمد کشمی یکی از هنرمندای بسیار بنا و محل خان ولایت بدخشان بود که به شکل آماتور با خودآگاهی خود با موسیقی رو آورد شروع کرد. وقتی نخستین آهنگش در رادیو افغانستان نشر شد، یک شور و علله غلغله را در میان موسیقی محلی با وجود آورد و طرفدارای زیادی هم به بدخشان هم در اوزایی که اینمی صدا جان داشت و مخاطب داشت با وجود آورد. استاد درمحمد در حدود نیم قرن در موسیقی افغانستان نقش بازی کرد و یکی از پرکارترین آدم ها بود، اما در پهلوی از این که یک آدم موسیقیدان بود و کارهای موسیقی را به گونه تکنیکیش میفهمید، اشعاری از شاعران بسیار خوب بدخشان مثل سید دولت افتلی، مثل زبنی کشمی، مثل منگل جرمی را میخوان که آهنگای هزی خودش کمپوز میکرد این شعرها را و خودش تصنیف میکرد و خودش دوباره بازخوانی با محساز و آلات خودش میکرد و سببی شده بود که آهنگا را با او پرشوری که میخوان نه تنها در حوزه افغانستان دیگر هنرمندا ای آهنگا را بازخوانی کنن، بلکه در کشورهای مثل تاجیکستان هم همین آهنگای استاد درمحمد کشمی را بازخوانی کردن.
آقای لعلزاد میگوید که استاد درمحمد کشمی هنگامی که تازه جوان شده بود و زمانی که سرباز بود در سال 1336 به رادیو افغانستان رفت و اولین آهنگش را ثبت کرد و از همان زمان صدایش برای بدخشان زمین و دیگر ولایت ها محبوب گشت.
خب آهنگای زیادی داشت، مثلا شعری که قندولک لب شکر دخترک دیادی از زمینی کشمی را میخوان، یک آهنگی با لجه محلی بدخشان بود و او را با او زبایای محلی به خانش میگرفت، در میانی مردم علاقمندی خواست داشت. یا که خاک قدغن دیده بیا سوی بدخشان، شعری از سید دولت افتلی را به خانش میگرفت. اینی
جنجلک
مویداری رش یکی از اشعارهای دیگه بود که یه نه تنها در افغانستان، در تاجیکستان هم هنرمندای زیاد خواندند و طرفدارای زیاد بود و خود استاد هم این را تا تاجیکستان اجرا کرد.
عبدالبصیر وثیق یکی از فرهنگیان ولایت بدخشان میگوید که استاد درمحمد کشمی در انتخاب شعر خیلی دقت میکرد و اشعار شاعران مشهوری مانند زمینی کشمی، گمنام، عارف چایابی، بیدیل و حافظ را آهنگ میساخت و یک تصنیف کننده مشهور موسیقی هم بود. آقای وثیق گفت که درمحمد کشمی شاگردان زیادی در این عرصه تربیت کرده و آثار زیادی نیز از او به جا مانده است. استاد درمحمد کشمی علاقمندان زیادی هم در بدخشان و حتی در کشورهای مانند تاجیکستان و ایران هم دارد. برخی از آهنگای کشمی را هنرمندان تاجیکی و ایرانی بازخوانی کرده است.
بدون شک اموگونه که شما در جریان هستین، استاد درمحمد کشمی چراغدار موسیقی بومی بدخشان و قطغن زمین در سطح افغانستان بود. درمحمد کشمی افسون به یکی یک هنرمندی خیلی محبوب بود و آهنگ ها را به ساز زیبا میخوان، ای در انتخاب شعرها خیلی ماهر بود. ای بیشتر شعرهای کلاسیکی، شاعرهای مثل عارف چیابی، زمینی، مغموم و شعرهای خیلی نابره ای در آهنگاش میخوان. از همین رو ای نه تنها در افغانستان، در حوزه زبان پارسی ای به عنوان یک هنرمندی محلی خان ای بسیار جایگاه بلند داشت. مرگ در محمد کشمی بدون شک یک ضایعه بزرگ در جامعه موسیقی افغانستان و حتی در حوزه زبان پارسی در سطح دنیا است.
آیا شاگردایی را تربیت کرده در این مدت؟
بیشترین هنرمندایی که حتی از عزیز الله دروازی و بسیار هنرمندایی که در گذشته در بدخشان حتی در سطح قطن غزنوین مثل عبدالرحیم اینا بیشتر از در محمد کشمی الهام می گرفتن. در محمد کشمی قیجک را بسیار زیبا می نواخت و از صدای خیلی جادویی داشت و فلک بسیار زیبا می خوان و پرده نیریز بسیار زیبا می خوان. با اساس این ما می تانیم که مو علمبرداری موسیقی محلی بدخشان و حتی قطن غزنوین بنامیم.
حیات الله دکاندار در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان و یکی از علاقمندان استاد در محمد کشمی است. او میگوید که همیشه آهنگای استاد در محمد را هم در سفر و هم در خانه بار بار میشنود.
استاد در محمد بسیار علاقه خاصی داشتیم. ما همیشه آهنگاش گوش میگرفتیم. اگر در سفر میشدیم در داخل موتور در خانه همی رقم در صفحات اجتماعی و همیشه علاقه‌دار آواز در محمد بودیم. رفتن در محمد از دنیا به حساب یک ضایعه بزرگ شد برای موسیقی افغانستان، برای کسایی که علاقه داشتن برای شنویدن صداش و از جمله کسایی هستن که بسیار زیاد علاقه داشتن که صداش همیشه بشنوه.
آهنگی که بسیار علاقه داشتی کدام آهنگ بود؟
آهنگ زیاد علاقه دارش همی آهنگ خاکی قطغن دیده بیا سوی بدخشان، این همیشه بسیار علاقه داشتن که بشنوه.
جاوید کشمی پسر استاد در محمد کشمی میگوید که پدرش حدود 360 نوار 60 دقیقه‌ای دارد که حدود 60 نوار آن در مراسم های گوناگون به ثبت رسیده و باقی در استودیوها ضبط شده است.
دوی خواندنش تیز حد دانه کسی تا یک و دیگه تا فرق میکنه که نیست کمش یک شعر باشه تفاوت داره که دیگه کل شعر یک کسی که مکمل است دو یک ساعت است 60 دقیقه دوازده دوازده خواندن داره نیگه تشماری کنین تیز حد کسی بله ها.
این هنرمند بومی خان بدخشان دو بار ازدواج کرده و ثمره این ازدواجش 6 دختر و 4 پسر است. استاد در محمد کشمی در کنار اینکه یک هنرمند محلی خان مشهور افغانستان به شمار می رفت، به دلیل فقر اقتصادی و عدم توجه حکومت به هنرمندان مصروف دهقانی هم بود. سرانجام استاد در محمد کشمی پس از بیشتر از 60 سال کار و فعالیت هنری در عالم فقر و بیمهری، هفته گذشته به دلیل بیماری که آیدی حالش گردیده بود، به سن 88 سالگی در شفاخانه ولایت تخار دنیای فانی را ویدا گفته و به ابدیت پیوست. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، ولایت بدخشان.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل را همه اهل ادب و فرهنگ و آنهایی که در مکتب خانگی درس سواد گرفتن می شناسند که به خصوص در تعلیم خانگی در گذشته ها در شمال کشور در تقسیمات کتب آموزشی رسیدن به خوانش کتاب مرزا بیدل نشانه ای از فرا گرفتن سواد شاگرد نزد آخوند بود. و اما این مرزا بیدل که امروز ما از آن دیوان چند جلدی با ده ها هزار بیت با محتوا و فلسفه اجتماعی و تصوفی در اختیار داریم و شرح و معنای بیت های پیچیده و گویا مشکل آن از عهده همه اهل ادب هم نیست، وانسانی که خود ابوالمعانی فرمودند معنی بلندی من فهم تون می خواهد، سیر فکرم آسان نیست، کوهم و کتل دارم. در قرنهای اخیر افرادی هم بودن و هستند که شارح ابیات غامز بیدلن و تداخلی در سیر فکر بیدل هم داشتن. از جمله در ادبیات معاصر مرحومان مولانا خال محمد خسته، استاد خلیل الله خلیلی، ابراهیم خلیل، استاد عبدالحق بیتاب، استاد محمد امین قربت، استاد غلام حسن مجددی، قندی آقا، بیدلشناسان حوزه بدخشان، قندوز، بلخ، هرات و بالاخره از استادان حیات دکتر اسدالله حبیب و استاد محمد عالم لبیب چند تن دیگر انگوش شمار را داریم که عمری به تحقیق در مورد حیات و آثار ابوالمعانی پرداخته و شماری مخمسهایی به اشعار بیدل نیز دارند. و ما امروز ما در این برنامه مرحوم استاد عبدالحمید اسیر، مشهور به قندی آقا، شاعر و بیدلشناس معروف کشور را مختصر معرفی می کنیم که منزل و ماوای ایشان محل تجمع سایر بیدلشناسان و استادان موسیقی وقت بوده و هر سال عرس بیدل در آن درگاه گرفته می شد که فعلا نیز پسر ارشد ایشان عبدالعزیز مهجور که خود از شاعری نیز بهره‌ای دارد همان کارهای پدر را دنبال می کند. همکارم مهریه انوری با استفاده از صفحه یادی از بزرگمردان ادب و فرهنگ کابل زمین و یک نگارش دوست گرامی شمس الحق آریانفر، نویسنده و ژورنالیست معاصر، در شناسایی مختصر این فرزانه ادب و بیدلشناس مطرح قندی آقا با ماست و از وی می شنویم.
با اینکه فرهنگیان، قلم به دستان و مردم کشور عزیزمان با شخصیت روحانی مرحوم استاد عبدالحمید اسیر مشهور به قندی آقا، شاعر و بیدلشناس معروف کشور آشنایی دارند و ایشان با آثار گرانبهای خیش گلستان ادب فارسی را همچون دیگر ادیبان و شایستگان رنگ و رونق بخشیدند. استاد عبدالحمید متخلص به اسیر و ملقب به قندی آقا، فرزند الحاج میر عبدالقادر، یوم یک شنبه 15 رجب المرجب 1335 قمری در باغ نواب کابل دیده به جهان گشود و بعد از 79 سال عمر پربار روز پنجشنبه به تاریخ 18 حمل 1373 خورشیدی پدرود حیات گفت و در بلندی قبرستان پروانه سوم به خاک سپرده شد. استاد عبدالحمید اسیر تحصیلات ابتدایی را در لیسه امانی یعنی نجات به انجام رسانید و از ناسازگاری بخت به علت مسائل سیاسی از مدرسه اخراج و در ریگستان جنوب کشور برای 13 سال تبعید گردید. استاد گرانمایه از سال 1310 خورشیدی به آثار و افکار ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل روی آورد و تا پایان عمر از تحقیق و تتبع گنجینه معرفت حضرت بیدل و سایر عرفای کرام دست نکشید و همچنان با ایجاد مکتب بیدلشناسی طی این مدت پرداخت که مرحوم استاد سراهنگ نیز یکی از جمله ارادتمندان ایشان بود. جناب قندی آقا از سال 1325 الی 1372 خورشیدی یعنی یک سال قبل از وفاتشان همواره در حضر و سفر عرس‌های حضرت ابوالمعانی بیدل را برگزار می‌کردند که صدها تن شایقین عرفان و معرفت در این مجالس اشتراک می‌ورزیدند. منزل شخصی استاد واقع باغ رئیس جنگلک در کنار دریا قرار داشت که در مقابل این منظره سرسبز و زیبای دریا جلوه خاص داشت. شمس الحق آریانفر، نویسنده و ژورنالیست معاصر، می نویسد اسیر به زیارت بیت الله شریف مشرف شد. 50 سال در اشتیاق زیارت آرامگاه ابوالمعانی بیدل بود. در سال 1367 به این آرزو رسید و بعد از زیارت بزرگان چون بابا قطب الدین بختیار کاکی، نظام الدین اولیا، خواجه نصیرالدین محمود، چراغ دهلی، باقی بالله، امیر خسرو بلخی، شاه عبدالعزیز، شاه ولی الله دهلوی، شیخ عبدالحق به کابل برگشت. در سال 1360 به پشاور سفر نمود. در پشاور به زیارت شیخ جنید پشاوری، شیخ عمر جغارایی، عبدالرحمن بابا، میا عبدالغفور بابا رسید. در لاهور داتا گنج بخش را زیارت کرد و در پاک پتن به زیارت بابا فرید شکر گنج رسید. میگویند وقتی اسیر به آنجا مواصلت کرد قوالان گرم سما بودند. در آن زمان استاد را حالت دست میدهد که به اختیار وجد میکند و دست میافشاند. شنونده های محترم، با چند بیت از یک غزل مرحوم و مغفور قندی آقا این یاددهانی را به اتمام می‌رسانیم. روحشان شاد و روانشان مبارک و گرامی باد. یاران بوریا در راحتن خاک نشینان بوریا، بشنو چی خوش نواست نیستان بوریا، آگه نیز اشرت پنهان بوریا، آسودگان گوشه دامان بوریا، مخمل خریده اند ز دوکان بوریا، باری شنو حدیث بزرگان پارسا، آید صدای تیغ ز اوریان بوریا. روحشان شاد و روانش مبارک و گرامی باد.
برنامه مجله آزادی این هفته در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.